مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب اصول اعتقادات، استاد خرد. درس اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما عزیزان و سروران دارم و خداوند متعال رو شاکرم که به بنده حقیر این توفیق رو عنایت فرمود تا در خدمت شما بزرگواران باشم و از خداوند متعال مسئلت دارم که به آبروی حضرت معصومه سلام الله علیها که در شهر مقدس قم بر سر سفره این بیبی نشسته ایم به بنده حقیر این توفیق رو عنایت بفرماید که در این سلسله جلسات بتونم انجام وظیفه کنم و آنچه که به عنوان قطره ای از اقیانوس معارف اهل بیت علیهم صلوات الله می باشد و در این سلسله جلسات به ناز که انشالله خدمتتون ارائه بشه بتونم حق مطلب رو در حد وضع ناچیز خودم ادا کنم. بنده مصطفی خرد هستم و حدود 15 ساله که در مدارس و حوزه‌های گوناگون مراکز مختلف به تدریس علوم اسلامی بالخصوص عقاید مشغول هستم. کتابی که برای این سلسله جلسات در نظر گرفته شده کتاب اصول اعتقادات در 40 درس تألیف حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ اصغر قائمی و از انتشارات ادبا می باشد. خب کتابی است که الحق و الانصاف در این سطح برای این سطح واقعا کتاب نفیسی است. انشالله که توفیق داشته باشیم با همین کتاب رو مباحثه کنیم و با هم بخونیم. خب میدونید که در ابتدای هر علمی، در ابتدای هر موضوعی شایسته و بایسته است که یک سری از اصطلاحات توضیح داده بشه، تبیین بشه، روشن بشه. من مقدمه کتاب رو که وقتی شروع کردم بخوندن یه مقدمه 2 صفحه‌ای داره. در همون سطر اول، سطر دوم دیدم که خب ایشون مطالب مهمی رو فرموده و بهانه خوبیه که من یه 3-4 تا اصطلاح که در کتاب مفصلا اینها نیومده رو من خارج از کتاب به بهانه همین 2-3 سطر اول مقدمه خدمتتون عرض کنم. ایشون در ابتدا بعد از حمد و ثنای الهی می‌فرماید اصول عقاید پایه و اساس دین اسلام است و اعتقادات هر مسلمانی باید از راه دلیل و برهان باشد و نه از راه تقلید. ببینید رفقا چند تا اصطلاح باید اینجا بررسی بشه. یکی این که عقاید، ما وقتی میگیم عقیده یا میگیم عقاید بحث ما در مورد چیه؟ مراد ما از عقیده و عقاید چیه؟ هر انسانی در زندگی خودش صدها و صدها عقیده داره، یا میشه گفت هزاران اگر جزئیات رو بخوایم در نظر بگیریم. عقیده من در مورد خوردن، خوابیدن، نشستن، روابط اجتماعی و تک تک جزئیات زندگی. ببینید رفقا آنچه که زندگی هر انسانی رو تشکیل میده و تنظیم میکنه عقاید و باورهای اوست که حالا ایشون تو درس اول هم حالا یه چند دقیقه دیگه با هم خواهیم خوند، اما ابتدای درس اولشون میفرماید خواستگاه همه رفتارهای انسان، یعنی منشأ و محل رویش تمام رفتارهای انسان، باورها و اصول اعتقادی اوست. واقعا ما هر کاری که انجام میدیم، خب البته داخل پرانتز مسلماً روشنه موضوع بحث ما انسان عاقله، غیر انسان که کاری بهش نداریم، نستجیر بالله اونهایی هم که مجنون هستن خب از بحث ما خارج، این خب خیلی روشنه. انسان عاقل هر کاری که انجام میده به خاطر یک اعتقادیه، به خاطر یک باوریه، به خاطر یک فکریه. حتی اینهایی که از روی هوا و هوس یک کارهای بیهوده‌ای انجام میدن، اون هم بدون اعتقاد نیست، عقیدش بر بیهودگیه. نمیگه عقیده است دیگه، یعنی میگه من الان میخوام این اعمال بیهوده رو انجام بدم، پس اینم یه باوره. اگه بخوایم عقیده رو به فارسی ترجمه کنیم میشه باور، پس اینم یک باوره. تمام زندگی ما تحت شعاع باورهای ماست. حالا در مسائل جزئی و کم اهمیت، حالا من فلان غذا رو امروز بخورم یا نخورم، یا در مسائل کلان و کلیدی و مهم. پس عقیده و عقاید جایگاهش جایگاه بسیار رفیعی است، چون تمام زندگی انسان بر طبق باورهای اوست. اما وقتی میگیم علم عقاید و اصول اعتقادات، مراد ما از علم عقاید و اصول اعتقادات، خب میگیم اصول اعتقادات، یعنی اون باورهای کلان، اون باورهای کلیدی، اون باورهایی که سعادت یا پناه بر خدا شقاوت انسان وابسته به اوست، باورهایی که دنیا و آخرت، حالا اگر آخرتی باشه، چون ما داریم عقاید میخونیم و بناس رو تمام اینها یه اگر بذاریم و بعد اثبات کنیم، فعلا اگر میگیم تا به سر جاش برسیم و اثباتش کنیم، تمام اینها وابسته به اصول اعتقاداته. پس بحث ما در مورد اصول عقایده، نه حالا چیزهای جزئی ریزی که انقدر تاثیرگذار و مهم نیست. این یه نکته. نکته دیگه پیرامون کلمه دین. دین به چه معناست؟ خب ما داریم عقاید میخونیم و دیگه جای اینه که چنین کلماتی رو خیلی عمیق باهاش آشنا باشیم و به صورت فنی مراد از این کلمه رو بدونیم. ببینید دوستان، دین در لغت، یعنی خب کلمه عربیه و شما وقتی کتاب لغت رو باز میکنید، مراجعه میکنید به کتاب لغت، میبینید که معانی متفاوتی براش گفتن، برای هر کدوم هم مثالهایی بیان شده. من جهت اینکه خیلی وقت کلاس گرفته نشه و خب با توجه به اینکه مطلبی خارج از این کتاب، دیگه وارد جزئیات نمیشم. در هر حال دین در لغت معانی گوناگون دارد. حتی خداوند متعال در قرآن کریم سوره مبارکه حمد از این کلمه استفاده فرموده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم دین، مالک یوم الدین. این کلمه دین در اینجا یعنی جزا، مالک روز جزا، خداوند مالک روز جزاست، روز قیامت. خب این معنا برای این لغت رفتی به بحث ما نداره. ما وقتی که میگیم دین، مرادمون اون راه و روشه، چون یکی از معانی دین هم راه و روشه، مراد ما راه و روشه. خب و اگر بخوایم فنی و دقیق این کلمه رو توضیح بدیم، مراد ما از دین دو مطلبه، یکی باورهای الهی، یکی برنامه زیستن الهی یا الهی زیستن، حالا فرق نمی کنه هر کدومشو میخوای بگی. دین در اصطلاح یعنی مجموعه این دو رکن، باورهای الهی و برنامه الهی زیستن. باورهای الهی، باز حالا اگه بخوایم تو 5 6 تا کلمه توضیح بدیم یه خورده مبسوط‌تر باشه، یعنی اعتقاد به وجود آفریننده‌ای برای جهان و انسان. یه خورده مبسوط شد. اون برنامه الهی زیستن رو هم اگر بخوایم یه خورده بازش کنیم، یعنی دستورات عملی متناسب با عقاید الهی، اون باورهای الهی، اون دستورات عملی. از همینجا ما دو تا اصطلاح رو فهمیدیم معناش رو، یکی اصول دین، یکی فروع دین. مشخص شد دیگه، چون عرض کردم دین دو رکن داره، پس ما به رکن اولش که اون باورهای الهی باشه میگیم اصول دین. ما الان داریم اصول دین میخونیم، اصول دین میخونیم که حالا بهش اصول اعتقادات هم میگن، ولی خب عرض کردم کلمه عقاید و اعتقادات با کلمه دین متفاوته. اصول دین مجموعه ای از باورهاست، مجموعه ای از اعتقادات هست که نسبت به وجود یک آفریننده برای این عالم و صفات او و افعال او و نمایندگان او و همچنین واپسین نسبت به این دنیا، آنچه که پس از این دنیا خواهد بود، معاد، این بحث ها مطرح میشه در اصول دین. اما خب فروع دین بحث نماز است و روزه و خمس و زکات تا ریزترین مسئله‌ای که به ذهنتون میرسه. شما ببینید روایات رو یا کتبی که در بردارنده روایاتی است که پیرامون آداب اسلامیه، حتی ناخون گرفتن، حتی کوچکتر از ناخون گرفتن، افعال بسیار ریز هم در اسلام آدابی داره، دستوراتی داره. اینها همه میشه فروع دین. اینها چون اینها همه برنامه عملیه، یک دستورالعمله که مبتنی بر اون عقاید چیده شده. خب پس با این اصطلاحات آشنا شدیم. البته این نکته رو هم من حالا خوب اضافه کنم، الان در نوشته هام دیدم، و اون این که با این تقسیمی که عرض شد و با این توضیحی که برای کلمه دین ارائه شد، دین به معنای اصطلاحی، حالا در لغت معانی مختلفی داره، پس ما میتونیم بگیم انسان‌ها به دو دسته تقسیم میشن، بی دین با دین. انسان بیدین کسی است که اعتقاد به وجود خالق، آفریننده، پروردگار نداره و این دنیا رو میگه حالا بر اثر یک انفجار، بر اثر یک فعل و انفعالات، بر اثر یک تصادف، از این حرفایی که متاسفانه خیلی زیاد شده، هیچ کدومش هم جدید نیست. وقتی مراجعه میکنید میبینید که صدها سال پیش، هزار سال پیش هم همین حرفا بوده، فقط رنگ و لعابش عوض شد. این افراد که اعتقاد به وجود یک آفریننده ای ندارند، بیدینند. در مقابل هر کسی که یک صاحبی برای این عالم در نظر بگیره، یک آفریننده ای در نظر بگیره، بر طبق تعریفی که ارائه شد، این با دینه. خب اون وقت اینها دو دستند، یه عده دین حق، یه عده دین باطل. اونی که میگه دنیا خدایی دارد اما خدا این بته، بوتی که خودم با دست خودم از چوب یا از سنگ تراشیدم، بعضی از بوتها از خورما بود، یعنی این آقا میومد زحمت میکشید چند کیلو خورما رو به شکل یک انسان در میآورد، بعدم پرستشش میکرد، گاهی هم وسط پرستش گشنش میشد، یواشکی یه دونه انگشت از انگشت خدا میکند و میخورد. این ضرب المثلی که میگن یا خدا یا خورما، قصهش اینه. خدایی از خورما درست میکردن در عصر جاهلیت، حالا کار نداریم الان بدتر از اونم هست، بعد که این خدا رو خیلی خوشگل درست میکرد، گاهی گشنش میشد، یواشه که یه دونه انگوش میکند، و حالا چه اشکال داره خدا مثلا پاش یه انگوش کم داشته باشه. عرض به حضورتون که اینها دین باطله، اینجوری تقسیم کردیم، یعنی اعتقاد داره به وجود یک خدایی، اما عقایدش باطله، چرا که مطابق بر واقع نیست. اما اگر باورها و دستورالعملهایی که به اونها اعتقاد داره، یعنی هم اصول و هم فروع، مبتنی بر حقیقت باشه، مبتنی بر حق باشه، به این میگیم دین حق، دین راستین. حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که ملاک چیه؟ ملاک حجته. ملاک اینه که یک دلیل قاطعی وجود داشته باشه. اگر ما دینی رو ارائه خواهیم کرد انشاءالله به حول قوه الهی و خواهیم گفت که دین حق دین اسلام است، باید برهان قطعی داشته باشیم. و هر کس دیگری اگر برهان و حجت قطعی داشت، یعنی این عقایدش دارای ضمانت کافی برای صحت و اعتبار بود، خب چنین شخصی اون عملی که انجام میده برش حجت، عقیده‌ای که داره حجته. صحبت اینجاست که ادعای ما اینه، حالا خب باید اثبات بشه، ادعای ما اینه که غیر از شیعه اثناعشری بقیه کسانی که دین دارن دینشون باطله، ناقصه. دینشون باطله و ناقصه. این ادعایی است که انشالله باید در خلال مباحث آینده به اثبات برسه، نه صرف این که حالا من گفتم و شما شنیدید. نه، این کافی نیست. اینجا این جلسه، این درس جای استدلاله، جای اقناعه، یعنی قانع کردن، جای ارائه برهان و دلیله. اصلا جای این نیست که من بگم و شما بشنوید و بعد همین تمام میشه. نه نه، پس هر آنچه که الان عرض شد باید اثبات میشه. نتیجه آن که انسان یا با دینه یا بیدین. بیدین به کسی میگن که اعتقادی به آفرینش نداره، با دین به کسی میگن که اعتقاد به وجود یک خالق، کسی که آفریدگار این عالم هست، چنین اعتقادی داره که خب خودش بر دو قسمه، دین حق و دین باطل. دین حق دینی است که مطابق با واقع است و دارای ضمانت کافی و حجیت است و ادله و براهین قطعیه داره. غیر از اون هرچه هست چون کمیتش لنگه، چون برهان و دلیل قاطع نداره، همه میشه دین باطل. خب پس با این سه چهار تا اصطلاح آشنا شدیم که در متن کتاب نیامده توضیحش، ولی من دیدم ضرورت داره در ابتدا من اینا رو خدمتتون عرض کنم. ایشون میفرماید اصول عقاید پایه و اساس دین اسلام است و اعتقادات هر مسلمانی باید از راه دلیل و برهان باشد و نه از راه تقلید. خب حالا این همون مطلبیه که در ابتدا خوندم، الان وقت توضیحش رسیده. ببینید رفقا، قرآن کریم این مطلب رو بیان فرموده که وقتی به کفار اسلام عرضه می شد، اونها می گفتن ما به دین آبائمون هستیم، پدرانمون هر دینی داشته باشن ما به همون دین هستیم. این جمله و حرف چیز تازه‌ای نیست. قبل از کفار قریش هم در طول تاریخ شما می بینید که عقیده میلیون ها انسان بوده. تا به امروز هم خیلی ها همون جوری که پدرش، مادرش، حالا نهایت عمو، نمیدونم قوم و خیش، هر آن جوری که زندگی کرده، او هم همون جوری زندگی میکنه. آیا این ارزشی داره؟ ببینید، ما میخوایم بررسی بکنیم که اعتقادات هر انسانی اگه تقلیدی باشه، تقلید یعنی چون بابام میگه خدا یکیه، منم میگم خدا یکی. بابام میگه اهل بیت علیهم صلوات الله اینا 14 معصومن که 12 تاشون امامن و دو بزرگوار دیگر نبی مکرم و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما. البته پیامبر ما، حالا من سر جاش خواهم گفت، الان داخل پرانتز عرض میکنم، نبی ما پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون هم دارای مقام امامت بودند، هم نبی بودند و هم امام. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، سر جاش. در حال به این شخص میگه آقا چرا 14 معصوم؟ 14 تا میگه چون بابا میگه، مادرم میگه، عموم میگه، فلان حاج آقا میگه، مرجع تقلیدم میگه. آیا این کافیه؟ آیا این درسته؟ چرا خدا یکیه؟ چون فلان آقا که خیلی آدم خوبیه او گفته خدا یکیه، من هم پذیرفتم. نه، اصول اعتقادات نباید تقلیدی باشه، چون اگر تقلیدی باشه ارزشی نداره. ببینید، من چند دقیقه پیش اینو گفتم دین حق مجموعه ای از باورها و مجموعه ای از دستورات عملی است که اینها باید حجیت داشته باشه، ارزش داشته باشه، اعتبار داشته باشه. تقلید چه اعتباری داره؟ من دارم میگم فلانی گفته، واقعا ارزشی داره؟ خب اون فلانی هر کی باشه، یک انسان بسیار برجسته‌ای هم باشه، ممکنه که خطا و اشتباه کرده باشه، برای من حجیتی نداره. ما قبل از این که متدین بشیم، الان تو مرحله‌ای هستیم که هنوز هیچ دینی رو اثبات نکردیم، قبل از این که دینی رو بخوایم اثبات کنیم، خداوند متعال دو حجت و دو راه روشن در درون ما قرار داده، یکی عقل و دیگر فطرت، که در درس‌های بعد مفصل اینها رو بحث خواهیم کرد. عقل و فطرت راه روشن و راه نجات هر انسانی است. بنابراین عرض کردم که مخاطب ما نستجیر و بلا انسان غیر عاقل نیست، اصلا مجانین تکلیفی ندارن و اصلا ما نمیتونیم باشون حرفی بزنیم. راه صحبت و بحث، پل ارتباطی عقل و فطرت، که حالا توضیحش خواهد آمد عقل با فطرت چه فرقی میکنه خواهیم گفت. پس من وقتی تقلید میکنم، من میخوام مسلمون بشم چون بابام مسلمونه. خب این چه ارزشی داره؟ نه عقل من این تقلید رو قبول میکنه، نه فطرت من و نه حتی خود شرع من. یعنی خود روایات رو هم که میبینید، احادیث هم که میبینید، میگه این به درد نمیخوره. باید از روی استدلال و برهان باشه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا جان، درصد بالایی از متدینین حتی قبل از اسلام، فرقی نمیکنه، در ادیان سابقه، اینها افراد کم سواد یا بی سوادی بودن، یعنی همه باید بیان بشینن این درس ها رو بخونن و استدلال و برهان و حجت و اینا رو یاد بگیرن، ولی دیگه خدا پیغمبر سرشون نمیشه، دیگه دین ندارن؟ نه، اینجور نیست، من اینو نگفتم. هر کسی در حد عقل خودش وقتی مراجعه به فطرت خودش میکنه، میتونه خدا رو پیدا کنه. عرض بنده اینه، اگر کسی، حالا کشاورزه یا یه پروفسوره، فرق نمیکنه، یک پیرزنه یا یک مثلا جوان 20 ساله است، هیچ فرقی نمیکنه، هر کسی اگر از راه فطرتش، یعنی اون ندای درونی و اون سرشت نهفته در درون هر انسان، که چون دو سه درس بعد خواهیم رسید، من جا نداره الان اینجا در مورد فطرت مفصل توضیح بدم، اجازه بدید چند درس آینده میرسیم به کتاب صفحه، اجازه بدید، بله، صفحه 11 چند درس دیگه خواهیم رسید، اونجا مفصل در مورد فطرت توضیح میدم. الان فقط میخوام همین مطلب رو تبیین کنم، به فطرت مفصلا سر جاش بحث میکنم. عرض به حضورتون که هر انسانی میخواد کشاورز باشه، میخواد پروفسور باشه، فرق نمیکنه، اگر از راه فطرت خودش، اون ندای درونش، اون حقیقت درونی، روایتی که با هم خواهیم خوند در چند جلسه آینده، مضمونش رو عرض میکنم که حضرت به شخصی فرمودند، امام معصوم فرمودند، شاید امام صادق بود، اینجوری تو ذهنمه، ظاهرا امام صادق باشه، حالا چند جلسه بعد خواهیم رسید، حضرت بهش فرمودن که آیا شده تا به حال، بله حضرت صادقه، آیا شده تا به حال در کشتی باشی و این کشتی در دریای متلاطم دچار طوفان بشه، کشتی غرق بشه؟ شخص گفت بله. قدیما سفر با کشتی خیلی زیاد بود و این تجربه برای خیلی ها رخ میداد. کشتی هم که کشتی نبود، حالا 4 تا تیکه چوب و کنار هم گذاشته بودن و بالاخره، یعنی تکنولوژی که نبوده مثل امروز. بنابراین چون سفرهای دریایی فراوان بوده و چون کشتی‌ها بسیار سست و خیلی بسیط و ابتدایی بودن، این تجربه برای خیلی ها رخ میداده. حضرت مضمون روایت میفرماید که آیا شده تا به حال سوار کشتی باشی؟ عرض کرد بله. کشتی دچار طوفان بشه، کشتی غرق بشه؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودن اون وقتی که روی یه تکه چوب وسط دریا تو اون بلبشو، تو اون طوفان، تو اون بساط همینطور رو آب بالا پایین میرفتی، ته دلت، ته قلبت امیدی به یک نوری، به یک ملجأ و پناهی داشتی. مضمون روایت رو عرض میکنم، روایت به این مفصلی که من دارم میگم نیست، با هم میخونیم، مضمونشه. عرض کرد به حضرت بله. آقا فرمودن همون خداست. ببینید از راه فطرت اینجوری این ارزش داره، یعنی ما از راه درون به خدا برسیم، اون فطرتی که فطرت الله التي فطر الناس عليها، باز این آیه رو هم در چند جلسه آینده خواهیم خون. بله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. از راه چنین فطرتی به خدا رسیدن پر ارزش، و یا از راه عقل و برهان و حجت، حالا اونهایی که اهل استدلالند و اهل کتاب و دفتر و بالاخره برهان و اینها هستن، اونها هم از چنین راهی برسن بسیار پر ارزشه. پس ببینید راه برای عامی و شامی بازه، نیازی به کلاس و درس و مکتب نیست. فقط اگر انسان عقل خودش و فطرت خودش رو روشن نگه داره و چشم خودش رو بر این دو حجت الهی نبنده، خودش رو به غفلت نزنه، همین دو انسان رو به سمت توحید راهنمایی میکنه. اما تقلید، بابام اینجوری گفته، این ارزشی نداره، حجیتی نداره، هیچ ارزشی نداره. ممکنه خیلی اینجوری زندگی کنه. دوستان اگر من و شما شیعه هستیم، این هم تحقیق میخواد. من شیعه هستم چون بابام میگه شیعه حقه. کی گفته؟ برو تحقیق کن، برو زحمت بکش. ببینید بر فرض ما اینجا کلاسمون کلاس عقایده، تمام فرضها رو میخوایم مطرح کنیم. بر فرض، حالا اثبات میکنیم این فرض محاله، ولی فعلا کلمه محال رو نمیگیم. بر فرض اگر یه روزی روزگاری فهمیدیم که شیعه بر حق نبود، عقل ما، فطرت ما، حجت درون ما میگه چرا نرفتی فحص کنی، جستجو کنی؟ خیلی مسئله مهم بوده، جای فحص و جستجوست. اما اگر من فحص کردم، جستجو کردم و به این یقین رسیدم که این دینی که دارم دین حقه، خب حجت دارم و این حجت پر ارزشه و حالا سر جاش بحث کردن که حجیت قطع ذاتیه، که حالا من نمیخوام این اصطلاحات رو در اینجا توضیح بدم. خب پس ما با اصول عقاید که همان اصول دین مبین اسلام است مواجه هستیم و موضوع بحث ما چنین چیزیست. تقلید هم به هیچ دردی نمیخوره، باید از راه فطرت و اون سرشت و درون آدمی و یا از راه استدلال و برهان به این مطلب برسیم. اصول عقاید باید از راه دلیل و برهان به دست آید و تقلید هیچ ارزشی ندارد. اکثر مطالبی که در این جلسه خدمت شما دوستان عرض کردم، میتونم بگم بالای 90% در کتاب نیست. اگر خودتون علاقه داشتید میتونید نوت بردارید و اینها رو یادداشت بفرمایید، اما در متن کتاب چنین مطالبی بیان نشده. انشالله در جلسه آینده از درس اول در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv